بسم الله الرحمن الرحيم.
آقا این روزا و این سالهایی که گذشت علمداری میکرد برای موزن. دیدی چه خوشگل حضرت امام علمداری کرد؟
پسرش اونجوری کشتن،
اونجوری به
تبعید بردن،
وایسادن پا کار دین خدا.
چون روزی که از قم میبردنش
خودش گفت احساس کردم میخوان کارمو تموم کنن بین جاده قم و تهران. 15 خرداد رو میگم
و به خودم رجوع کردم، دیدم احساسی ندارم، خوفی ندارم.
چون موقعی که تو هواپیما داشت برمیگشت اومد ایران،
گفتن شما چه احساسی دارید؟
این همه ملت منتظر شما.
و احساسی ندارم.
اما چه قشنگ علمداری کرد،
چه قشنگ علمداری کرد.
خب اونا گذشت، اونا گذشت، امام فوت کرد. مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه،
خدا رحمت کنه آیت الله احمدی منوچی، به من میگفت
گام مثلا نفهمیدین چی اسم آقا رو.
اون لحظه تو مجلس گفت
و حرف آقا شروع شد و اون یکی گفت و اون یکی گفت و او از امام خاطره گفت و دیگری گفت و دیگری گفت و
میشه غیر امام از کسی باشه؟
و میدونی تو مجلس خبرگان رهبری یک نفر فقط در اینکه حضرت آقا رهبر نشه سخنرانی کرد.
یه نفر
کی بود؟ خودش،
خود ایشون سخنرانی کرد که آقا
قلمو ندید دست. بعد در جملات آقا داره،
همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل می‌خواستم که نشه. در خود مجلس من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره، ولی گره. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت فاهم گیره.
اولین اتفاقایی که افتاد اگه یادتون باشه بچه ها جنگ خلیج بود.
چه کنیم؟ بریم کمک صدام؟
رها کنیم موضوع رو؟
صدام میخواد اسرائیل بزنه.
عجب فیلمی بود.
دیدید علمدار گفتش که ای کویت کمک نکن به این صدام،
یه روزی میاد سراغ خود تو. و
دیدید صدامو گلی زدن فرستادنش تو کویت،
بعد به عنوان متجاوز
مادر ریختن سرش زدنش.
موقع خیلی هم گفتن بریم کمک صدام،
خیلی هم گفتن صدام میخواد اسرائیل بزنه.
کی گفت نه کمک صدام میکنیم نه کمک آمریکا؟
میدونید این جنگ برای ما طراحی شده بود،
برای اینکه دست ما بند بشه به این جنگ طراحی شده بود بچه‌ها.
میدونید چند تا جنگ دور ما طراحی شد برای ما بود؟
کی تدبیر کرد؟
نه کمک صدام میکنیم نه کمک آمریکا.
علمدار بود.
جنگ بعدی شروع شد،
11 سپتامبر شد،
میخوام بزنم به افغانستان.
آمریکا اصرار کرد
ما بریم در این ائتلاف، اصطلاح ائتلاف ضد تروریست.
آقا گفت نه،
آقا گفت نه.
ما هر کجا که آمریکا باشه
و هر ائتلافی که آمریکا توش باشه شرکت نمیکنه.
چی علمداریو کرد؟
تو اون جنگ افغانستان کل نقشه برای ما بود،
اصلا 11 سپتامبر برای ما بود،
برای اومدن آمریکا تو منطقه، برای آوردن ما پای کاری جنگ و نبرد.
تو برای چی اومد تو منطقه؟
اون وقت آقا اینجا اینجوری میگه، اینها در اظهارات خود تکرار کردن که ایران در این قضیه باید به ما کمک کنه.
من تعجب میکنم
چطور روشون میشه دولت جمهوری اسلامی از ملت ایران تقاضای کمک کنه.
23 سال از شما هر چه در توان داشتید به این ملت و این کشور ضربه زدید،
حالا توقع دارید به شما کمک کنیم؟
اونم در مقابل یک کشور مسلمون همسایه،
غیر مسلمون و غیر همسایه هم بود، کمک شما نمیکرد.
چه این تدبیر زیبا و قشنگو کرد؟
تو عراق که اومدن بزنن صدام، بعد از 11 سپتامبر، بعد از قضیه افغانستان،
علمدار چه تدبیری کرد؟
دستمون بند میشد به کمک صدام میرفتیم،
میریختن رو کل ما.
آقا پیشبینی کرد
اینا بیان تو عراق، میخوام به منافع عراق مسلط شد.
پیشبینی کرد آقا،
همون وقتی که اومدن تو عراق گفتن حالا ما میخوام یه حاکم آمریکایی بذاریم تو عراق،
یه دو سالی ببینیم چی میشه.
و خیلی از داخلیا
مجلس ششمی ها ترسیده بود.
آقا گفت بی‌طرف،
به آقا نامه نوشتم مجلس ششمی،
اگه جام زهری باید نوشید قبل از آن که کیان نظام مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود.
و بی تردید این برخورد خردمندان و متوازن از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راهل روبرو شد.
علمدار چی گفت؟
حالا در قضیه عراق ببینید، آمریکایی‌ها صراحتن میگن ما میخواییم به عراق بیاییم و یک حاکم آمریکایی رو حداقل 2 سال بر سر کار بگذاریم.
این افشای محافظ ضمیر آمریکایی‌هاست.
ببین چند سال پیش آقا گفته،
البته امروز این خاص عملی نیست
و ملت عراق چنان تو دهنی به این آمریکایی‌ها خواهند زد
و اینها را از عریکه خواهند انداخت.
چی علمداریو کرد؟ اومدن بر ما بحران هسته‌ای درست. میخوان جلوی رشد و تکنولوژی و علم ما رو بگیرن.
بحث هسته‌ای نیست.
که آقا میفرماید من اگر در تقسیم بودجه کشور بودم اولویت اولو بدون شک به تحقیق و علم میدادم.
و آقاست که افتاره دنبال تولید علم.
آقا به صراحت
به قاطعیت
همینه.
و حق نداره هیچ تیم مذاکره کننده
چه در اون دولت
که الحاقیه رو در اون پروتکل امضا کردیم.
چه الان که به عنوان یک اجازه و اذنی از آقا به منای نرمش قهرمانانه.
که آقا گفت من میدانم در این مذاکره.
از این مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی‌کنم این مذاکرات اون نتیجه‌ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره معلوم نیست این نتایج به دست بیاد. لکن حالا تجربه ایست. این پشتوانه تجربی ملت ایران رو افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد.
کوتاه نمیاد آقا.
قرار نیست کوتاه بیایم.
مگه امام حسین کوتاه اومد بچه ها؟
مگه قمر بنی هاشم کوتاه اومد؟
یه دعوا بر ما درست کردن به اسم میکونوس. سران دموکرات کومولا رو رفته بودن توی هتل میکونوسی در آلمان ترور کردن. انداختن گردن ایران. جمعی از لبنانی‌ها رو دستگیر کردن که اینا ترکیه‌های ایرانن. همه جمع کردن سفراشون رو رفتن. آلمان اول رفت بعد همه رفت.
آقا میفرماید میخوام برگردم.
برگردم.
فقط
آلمان حق نداره برگرده.
فعلا هم در فرستادن سفرامون به کشورهای اروپایی عجله‌ای نداره.
ببین چه مقتدرانه یه مسئله حل میشه.
بابا وقتی یک اتحادیه اروپا سفراش از یک کشور بکشه بیرون یعنی خوردن اقتصادی اون کشور به زمین و تمام تبادل تجاریشو قطع کنه.
یک روزی یکی از دولت‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه و ارتباط و اینها همون دولت سر قضیه قهوه‌خانه میکونوس دادگاه تشکیل داد. مسئولین درجه یک کشور رو متهم کرد. در اون دادگاه دولت‌های اروپایی با اونا همدست شدن همشون سفرای کشور رو سفراشون رو از تهران فراخوانی کردن. اینا که یادمون نرفته که خواستن سیلی بزنن. البته سیلی سخت‌تری خوردن از همین حسینی ها. اونچنان سیلی خوردن که بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودن. هر وقت توانستن اونا در صدد سیلی زدن بر اومدن. هر وقت ما کوتاه آمدیم یه خورده سست برخورد کردیم اونا روتر شدن. نه خیر. ایستادگی جمهوری اسلامی تصریح به شعارهای انقلاب، تصریح به مبانی انقلاب عزت ما رو در دنیا بیشتر کرده.
خب قصه به اسم انتخابات دو خرداد شد. رأی بالا
تو دل این چالشگرای، تو دل این دعوایا، تو دل این اونایی که دیگه کاملا احقاد بدریت و خیبریه خودشون نشون داد.
عبدالله نوری خودشون نشون داد.
منتظری
بعد از انتخابات دو خرداد
خودشون نشون داد.
قتلای زنجیره‌ای خودشون نشون داد.
مجلس ششم خودشون نشون
داد. چرا کی مدیریت کرد اون دوران
که بعد از اون بحران ها، بعد از اون همه اختشاش ها در سال 78 18 تیر کوی دانشگاه یادمون نره، بعد از اون بمبارونی که رو ذهن دختر پسرها و جوونامو کردن، بعد از اون روزنامه‌های زنجیره‌ای، بعد از اون بمبارونای فضاهای سایتی و اینترنتی که اون موقع دوران و برد اونا بود،
حالا حزب الله صحنه رو دست گرفته و نمیتونن تکون بخورن.
چی شو؟ چه دولتی سر کار اومد؟
ملت به چی رأی دادن؟
ملت به کدوم گفتمان رأی دادن؟
کی اون 8 سالو مدیریت
کرد؟ کی مدیریت کرد اون دوران؟
یکی از جاهایی که علمدار علمداری کرد و چه علمداری هم کرد علمدار، فتنه 88. وقتی تو اون انتخابات مردم اومدن یه تو دهنی محکم زدن به اونایی که می‌خواستن دوباره برگردن، می‌خواستن دوباره بیان و ریلگذاری انقلاب رو به یه سمت دیگه ببرن. و وقتی که اعلام کردن که تو انتخابات تقلب شده، اونم نه 2 میلیون، 3 میلیون، 1 میلیون، 10 میلیون تقلب شده و فکر می‌کردن که با گفتن تقلب و تقلب و کشوندن مردم تو خیابون علمدار انقلاب کوتاه میاد، دیدیم که آقا چگونه علمداری کرد، چگونه وایساد و محکم از آرای مردم حفاظت کرد، زیانت کرد. اما آرایی که وقتی دیدیم تو انتخابات‌های بعدی، دیدیم تو رأی‌گیری بعدی با چند صد هزار شاید با بعضی از کاندیداهای دیگه اختلاف داشت، انتخابات خوبی بود، انتخاب دقیقی بود. اما اون موقع فتنه‌گرا گفتن 10 میلیون تقلب شده. تو این فتنه داخلی‌ها و خارجی‌ها با هم اومدن که کارو یکسره کنند و تموم کنند. اما علمدار محکم وایساد، حتی تا اونجایی که گفت حاضرم جون خودم رو بدم و پای انقلاب بگذارم، آبروی خودم رو بدم، کوتاه از اون چیزی که باید انجام بدم نیام. این میگن علمدار تکلیف مدار.
علمدار تکلیف مدار.
شبیخون فرنگی،
تهاجم فرنگی،
قتل عام فرنگی.
امام اینو دیده بود.
امام سال 58 میگه،
میگه آمریکا نه به ما حمله نظامی میکنن
نه حصر اقتصادی میکنن.
اگر حصر اقتصادی هم بکنن ناجح به ما موفق نمیشود.
اما یک کار دیگری آمریکا با ما امکان دارد بکند و به دنبال این کار است و آن که ما را از درون خودمان بگنداند.
از درون خودمان بگنداند.
آها دقیقاً از لحظه اول رهبری دست خوش شبیخون فرنگی، دست خوش تهاجم فرنگی، گفت ناتو فرنگی. چی داره علمداری این کارو میکنه؟
این فضایی که الان برای ما از به نسبت به فرهنگ حساس شدیم، احساس میکنیم قرارگاه جنگی میخوایم، اجتماع اصحاب اهل حق رو میخوایم، باید جبهه فرهنگی مردمی تشکیل بدیم، جبهه فرهنگی باید بشیم، جبهه شده، جنگ شده، جنگ فرهنگی شروع شده،
اینو کی داره به ما یاد میده علمداری میکنه مدیریت میکنه؟ کی داره به ما اقتصاد مقاومتی یاد میده؟ کی میگه اقتصاد بدون نه؟ کی به ما الگوی اسلام ایرانی پیشرفت داره یاد میده؟ کی ما میگه توسعه غربی قبول نیست؟ ما پیشرفت قبول داریم، توسعه قبول نداریم. کی داره ما رو آماده میکنه برای تمدن نوین اسلام؟ کی داره ما رو آماده میکنه برای تمدن نوین اسلام؟ این علمی که دست حضرت آقاست، باید کمک کنیم آقا بده دست ما.
شما شلوغ شده؟
عراق شلوغ شده؟
یمن شلوغ شده؟
خبری در راه؟ دشمنا همه اومدن جمع شدن. بچه ها میبینید همه اومدن. دشمن صفر خورده از این علمدار. دشمن صفر خورده از این انقلاب. هر چی داره داره رو میکنه. میبینید تو فضای مجازی چیکار میکنه؟ میبینید هر چی داره رو میکنه؟ میبینید داعشیا رو آورده؟ خان خوف بندازه. خان بترسون. حالا میبینید وقتی اون اوسیا نامه مینویسه به سید حسن نصرالله، فرمانده بگو من چه کنم؟ میگه نامه رو به فرمانده بنویس. من سربازم. میبینید داره لشکرای حزب الله تو کشورا شک میگیره. اسرائیلی گفت نیل تا فرات گیر کرده اون لا. حزب الله لبنان یه طرف، بچه‌ها تو غزه یه طرف. قاضی آقا میگه کرانه باختری را مسلح کنید.
علمدار به این میگه
که آخرای جنگ 33 روزه
کار به تنگ اومده بود.
سید حسن گفته بود چیکار کنیم؟ آقا گفته بود صبر کنید حل میشه. بعد این چه خوشگل حرف شد. بچه آروم آروم داره میره جلو، میفهمیم اینا دیگه الان دعواشون با آقاست.
پیداست.
میگن کار به ولایت فقیه فعلا نداریم. ما مشکلمون با این سیه.
خیلی میفهم.
خیلی حواسش جمع.
خیلی جوونا رو درک میکنه.
خیلی موضوعات رو دقیق تحلیل میکنه.
مشکلمون با این سیه.
ببین آقا رو دارن میزنن. از همه طرف میزنن. میگه وقتی آقا گفتش که دست زن و بچه رو بگیرید و برید و اینا با من کار دارن، اول آقا قمر بنی هاشم بلند شد گفت آقا جون ما زنده باشیم و تو نباشی. بعد دیگری جمع یه حرفی بود که زدن، آیا همینطور تو را بگذاریم و برویم و برگردیم با این همه دشمن که تو را فرا گرفته؟ هرگز به خدا چنین نخواهد شد. آقا جون ما شما را تنها نخواهیم گذاشت. ما تا آخرش وایسادیم پای شما.
علم تو نگهدار، علم دار، علم تو نگهدار، دست علی به همراه.